بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن شنیدید کل موجودات عالم در عبادتند، کل موجودات عالم فرمانبر پروردگارند، کل موجودات عالم با همه وجودشون مطیع حضرت حقم، و اگر این گونه نبود به وجود نمی اومدن، و اگر نافرمان بشن که نمیشن، نظام هستی دچار فساد و تباهی میشه. به علت این که همه در عبادتن، همه سودمندن و همه دارای منفعتن. وجود مبارک حضرت حق در قرآن مجید اولا هدف آفرینش انسان و جن رو عبادت معرفی کرده. ما خلقنا الانس والجن الا لیعبدون. من شما رو نیافریدم ای انسانها، ای جن، مگر این که در مدار عبادت قرار بگیرید. یعنی من از آفرینش شما چنان که از آفرینش آسمانها و زمین بازیگری نمیخواستم. ما خلقنا السماوات والارض لاعبین. من آسمان ها و زمین رو به بازیگری نیافریدم. اگه به بازیگری میخواستم بیافرینم، تمام جهان در هم و بر هم بود. اما خلقنا هما الا بالحق. دنباله همین آیه است. من آسمان ها و زمین رو بر اساس حق آفریدم، یعنی درست آفریده شدن، به راستی آفریده شدن. و به همین خاطره که یعنی حق بودنشونه که کل مطیع من هستن، یعنی حرکت باطلی ندارن. شما رو هم بر اساس حق آفریدم و حقم اینه که مانند همه موجودات جهان در مدار عبادت باشین، که هم برای خودتون سودمند باشین و هم برای دیگران سودمند باشین. و طریق عبادت هم دنیاتون آباد بشه و هم آخرتتون آباد بشه. مسئله عبادت یه مسئله‌ایه که خداوند همه موجودات رو و همه انبیا رو و همه اولیا رو به عبادت معرفی کرده. در سوره مبارکه انبیا میخونیم که پروردگار عالم میفرماید جعلناهم، آیه مربوط به انبیاست که ائمه ما میفرمایند ما هم داخل در این آیه ایم. جعلناهم ائمتن، من همه انبیا رو پیشوا قرار دادم. برای چی پیشوا قرار دادم؟ برای اینکه شما در زندگیتون سرمشق داشته باشید، در زندگیتون الگو داشته باشید، که اگه بخواین یه زندگی درست و صحیح و سودمندی به پا بکنید از اونا درس بگیرید. همین جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اگر دارن شما رو هدایت میکنن و به راه راست شما رو میبرن، این امر منه، دستور منه که به 124,000 پیغمبر و 12 امام فرمان دادم بندگان من رو در مدار هدایت قرار بدید، دیندار زندگی کنن، رها نباشن، هر کاری دلشون میخواد نکنن، برده هوای نفس نباشن، همه رو در مسیر هدایت قرار بدین، یعنی در مسیر دینداری. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا، چقدر این قطعه جالبه، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، هر چی کار خیر در این عالم ممکن انجام بگیره من به همه انبیا گفتم انجام بدید هر چی کار خیر. و زیبایی زندگی انبیا این بود که هیچ کار خیری در زندگیشون فوت نمی‌شد، هیچ کار خیر، کار خیر به فرموده پیغمبر اکرم کاشتن دانه و زراعت. خب این کشت کی به دست میاد؟ این چند سال ما کار خیر بکنیم تا محصولش به دست بیاد؟ پیغمبر اکرم فرمودن محصول کل کار خیرتون در قیامت و محصولشم بهشت ابدی. اینجا منتظر محصول نباشین. انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب، شما الان در جای زندگی میکنید که جای عمله، جای حساب نیستش که حالا بیشینید یا خودتون محاسبه بکنید که اون چه رو من انجام دادم میوش کو. نه، اینجا جای حساب نیست. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل، اما قیامت همه تون در یه محلی هستید که فقط با محصول روبرویم، دیگه عملی وجود نداره. یه روزی داشتن عبور میکردن، یه کسی داشت نهال میکاشت، پیغمبر اکرم وایسادن، خیلی تشویق میکردن به کشاورزی و به آباد کردن زمین. حتی در روایتی داره که اگر کسی یقین کنه یه ساعت دیگه قیامت برپا میشه و یه چاله‌ای کنده و یه سطل آبم کنارشه و میخواد یه نهال بکاره، ولی خبر قطعی بهش رسیده که یه ساعت دیگه قیامته، پیغمبر فرمود حق بهش نمیدم که سطل آب و نهال و چاله رو رها بکنه بره، باید وایسه چاله رو با خاک پر بکنه، نهال رو بکاره، آبم پاش بده، اگه قیامت شد همونجا از دنیا بره تا بعد خدا زندش کنه، چون این کار عبادته. کسب حلال عبادته، با محبت به چهره پدر و مادر نگاه کردن عبادته، به قرآن مجید نگاه کردن عبادته، برای خدا خوردن و آشامیدن و پوشیدن عبادته، برای خدا زن گرفتن یا دختر برای خدا شوهر بکنه عبادته. وقتی که همه امور رو در روایات دقت بکنید میبینید تمامشو میشه مارک عبادت، مهر عبادت بهش زد. آیه نمیگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی من فقط شما رو برای نماز خوندن خلق کردم، نه، من برای شما رو برای عبادت آفریدم. این عبادت همه شؤون حرکات ما رو فرا میگیره، یعنی ما میتونیم از اول تکلیفمون تا شب مرگمون فقط در عبادت باشیم. فقط شما تو کوچه دارید تشریف میبرید، تو خیابون یا آجوری سر راه مردم افتاده، یه بخشی زباله سر راه مردم افتاده، پیغمبر می‌فرماید اگر اون سنگ و آجر و چوب و وردارین یه کناری بذارید، اون آشغال و تو راه مسلمونا کنار بذارید، ثواب صدقه در راه خدا رو داره. یعنی یه تیکه کوچه رو پاک کردید، صدقه دادید. لیعبدون معنیش اینه. یه وقت این آیه رو دوباره شنیدید از آقای دیگه، ذهنتون به این نره که ما آفریده شدیم نماز بخونیم روزه بگیریم، نه، ما آفریده شدیم که کل وجودمون در عبادت قرار بگیره، که با این عبادت هم دنیامون آباد باشه و به قول قرآن مجید در سوره نحل یه زندگی پاکی پیدا بکنیم. یعنی من اگر اهل عبادت باشم، هیچ وقت اگر اهلش باشم اصلا به فکرم نمیاد دست به مال مردم دراز کنم، اصلا به فکرم نمیاد چشم چرانی بکنم، اصلا به فکرم نمیاد ظلم بکنم، به فکرم نمیاد قصد بکنم، به فکرم نمیاد رشوه بگیرم، به فکرم نمیاد دل کسی رو بسوزونم. وقتی که عبد باشم، اون وقت اگر همه عبد باشن چه دنیای آبادی پیدا میشه؟ چه دنیای آباد؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات حالا و اقام الصلا. در ضمن به انبیا وحی کردم نماز. ببینید، هدایت کنید، هر کار خیری رو انجام بدین، نمازم بخونید، و ایتا از زکات، زکاتم بپردازید. پایان آیه می فرماید و کانو لنا عابدین. خیلی جمله جالبیه، کانو لنا عابدین، یعنی انبیای من هدایت کردنشون عبادت بوده، انجام هر کار خیری که داشتن عبادت بوده، نمازشون عبادت بوده، زکاتشون عبادت بوده، یعنی همه وجودشون عبادت بوده، همه وجودشون. یه روایتی داریم، خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. پیغمبر می‌فرماید کسی که دنبال معرفته، دنبال علمه، دنبال یادگیریه، مثل ما الان دنبال یادگیری هستیم، خوابمون رو تعطیل کردیم اومدیم معارف الهیه رو بشنویم، یاد بگیریم، در حد خودمون عمل بکنیم. خب صبح زوده دیگه، 5 اومدیم مسجد، مثلا ساعت 7:30 هم میریم خونه، عالم میریم چون به همون اضافه شده، خسته ایم میگیریم میخوابیم یه ساعتی، یه 2 ساعتی. پیغمبر اکرم میفرماید نوم العالم عبادتون. اونی که چیز یاد گرفته حالا برای رفع خستگی میخوابه، خوابش عبادته. ببینید، خوابه، نه تسبیح میگه، نه ذکر میگه، نه نماز میخونه، نه در حال دیگری، خوابه. ولی این خواب پیغمبر می‌فرماید عبادته، یعنی خواب همه انبیا، خواب همه اولیا، خواب همه امامان، خواب شما بعد یادگیری که عالم شدید در همین حد عبادته. این معنی آیه، من شما رو نیافریدم مگر اینکه در گردونه عبادت قرار بگیرید، همه چیتون بشه عبادت. یعنی اگر اهل کاشتن این برای آخرت، فقط عبادت بکارین. این راهنمایی قرآن و روایات. حالا تو این آیه دیدید تمام انبیا رو به عابد بودن معرفی کرده. حالا بریم سراغ تشهد. که همین امروز یه بار خوندیم. ببینیم از تمام مقامات پیغمبر عظیم الشأن اسلام چه مقامی رو تو تشهد جلو انداخت، یعنی اول به چه مقامی اشاره کرده. البته تشهد پنج حقیقت درش جلوگره، پنج حقیقت. و این تشهد چیز عجیبیه. من خیلی وقته، شاید 20 ساله، آرزو دارم یه فرصتی برام پیش بیاد و موادشم آماده است 100 جلسه راجع به تشهد صحبت بکنم. 100 جلسه. خیلی این تشهد عجیبه. بخش اولش شهادت به وحدانیت پروردگاره که اگر کسی با قلبش، که البته اون حالت قلب رو میاره تو زبان، با دلش، یعنی دل همراه زبان باشه، بگه اشهد ان لا اله الا الله، در این جهان معبود شایسته عبادت غیر از ذات مقدس الله وجود نداره. همین جوری که دارم میگم باید دلم هم بگه وحده یگانه است، لا شریک له، در خداییش شریک نداره، وزیر نداره، همتا نداره، قدرت بی نهایت، همه کارا رو به اراده خودش تنها انجام میده. معنیش اینه که بندگان من کنار من بت نذارین، کنار من معبودی مثل طاغوت نذارین، کنار من پول و معبود قرار ندید، کنار من هوای نفستونو معبود قرار ندین. خب وقتی آدم اینجوری تشهد بخونه، همین بخش اولشو، یعنی داره با هویت خودش تمام معبودهای باطل و بت‌ها و طاغوت‌ها و هر چیزی که بشرها معبود گرفتن همه رو داره رد میکنه. یعنی زندگی من از تمام بت‌های جاندار و بی جان و امور خیالی پاکه، یعنی بین من و بین پروردگار پرده‌ای وجود نداره، به نام خودم، به نام بت، به نام پول، به نام طاغوت، به نام زن و بچه، به نام برادر، به نام پدر و مادر، پرده وجود نداره. من غرق نورم و هر چی هم که با منه، من با رضایت او با اونا سر و کار دارم. پدرم پدر دیگه، پدر پدر، مادرم مادر مادره، منو امر میکنه به یه کار زشت، منو امر میکنه به اینکه یه کار خیری رو ترک کنم، منو امر میکنه که یه عمل بدی انجام بدم. پروردگار در قرآن میفرماد پدر مادره، و این جاهدا که علا انتشر کبی شیعا، اگر تو رو خواستن به فساد بکشن، به کار بد بکشن، به اعتقاد خلاف بکشن فلا توته هما گوش نده. یعنی اینا رو بین من و خودت حجاب نکن که از فیوزات من و از نور من محروم بشی. داره در سوره توبه انکان آباؤکم پدرانتون و ابناؤکم بچهاتون و ازواجکم خانوماتون و عشیرتکم قوم خیشاتون و اموال اقترفتموها پولایی که گیر آوردین حالا کسبتون کارتون و مساکن ترزونها اموال اقترفتموها ثروت و مساکن ترزونها خونهایی که توش نشستین و خوشین احب الیکم من الله و رسوله. اینا پیش شما از خدا و پیغمبر محبوب ترن، پس شما همه اینا رو بین من و خودتون حجاب قرار دادی. وقتی بین من و تو دیوار باشه نور من بهت نمیرسه، که فیض من که بهت نمیرسه. همه رو داشته باش اما در راه من، همه رو داشته باش اما برای من. یه جوانی بود، شمایی که مدینه رفتید رفتید سر قبرش کنار حضرت حمزه دفنه، این دوتا قبر جدای از شهدای احدن. این 18 سالش بود که اومد پیش پیغمبر در مسجد الحرام، حرفای پیغمبر رو شنید. عقلم داره انسان دیگه، فطرت داره، انصاف داره، دید حرفای پیغمبر همش حق، مسلمون شد، مؤمن شد. پدر مادرش هم پولدار بودن، خونه خوبی تو مکه داشتن، به این بچهشون هم خیلی وابسته بودن، تک پسر بود، خیلی بهش میرسیدن. وقتی فهمیدن مؤمن شده هر دوشون، فشار سختی به این جوان آوردن. اونم طبق دستور قرآن مجید خیلی با محبت به پدر مادرش میگفت من از خدا و پیغمبر و عبادت جدا نمیشم، ولی خونم میام باهاتونم دعوا ندارم، چون قرآن میگه اگر تو رو به شرک، به کفر، به نفاق، به زشتی، به بدی دعوت کردن گوش نده، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، کاملا باهاشون خوب تا کن، محبتت باشه، احترامت باشه، کمکت به هر دوشون باشه، اصلا اجازه آزردن دلشونو به تو نمیدم. تا مردم مدینه یه عده‌ایشون اومدن مکه با پیغمبر ملاقات کردن، از پیغمبر یه مبلغ خواستن، مبلغ رو شما میگین منبری، واعظ، گفتن یکی رو با ما بفرست، این دین و این قرآن رو به ما یاد بده. حضرت مصعب رو خواستن، فرمودن میری مدینه دین خدا رو تبلیغ کنی؟ گو هر جای دنیا منو بفرستی میرم. گو پکاراتو بکن برو. اومد مدینه، یک گرون بابا ننش بهش کمک نمی کردن. این جوان، جوان مؤمن، یه چند ساعت میرفت تو باغای مدینه عملگی میکرد، یه پول مختصری در میآورد که یه نون و آبی بخوره، که پیغمبر یه روز مسجد دیدنش که از بی پولی پیرن نداشت، یه پوست گوسفند دباغی نشده رو که دور انداخته بودن ورداشته بود، بندمن بهش زده بود، اینو پوشیده بود، کرده بود پیرن. عموش یه رو اومد مدینه، من نکته حرفم همینه، گو آقا عموم بت‌پرست بود، گو پدر مادر این دارن دق میکنن، این تک پسر بوده، اینو آزادش کن برگرده مکه. پیغمبر مصعب و خاص فرمود این عموت اومده ببرتت، گو من نمیخوام برم، من نمیخوام از تو جدا بشم. وای خوش به حال کسی که نخواد از خدا و پیغمبر و ائمه جدا بشم. گو نمیخوام جدا بشم. جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدا میفرماید مصعب مال منه، نفرسش مکه بمونه. موند و شهید شد. اینو میگن توحید، یعنی مصعب این اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له رو طلوع داده بود در خودش. پدر مشرک نه، مادر مشرک نه، همسر بیدین نه، پول حرام نه، اینا همه از آثار توحیده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب این بخش اول تشهد معرفت الله، بخش اول تشهد شهادت یعنی اقرار با همه وجود به وحدانیت حق، اما بخش دوم عبودیت و نبوت، و اشهد ان محمدن. عبده خیلی جالبه، بعد توحید عبودیت، بعد وحدانیت عبودیت، بعد شهادت به وجود مقدس او به عنوان وحده لا شریک له عبادت، شهادت عبادت و رسوله، بعدش رسالت، بعد رسالت. انبیا اول عبد بودن بعد نبی شدن. عبادت که یادتون نره، شما از امروز هر چیزی رو بهش مهر عبادت بزنید، اونم یه نیت میخواد، الهی برای تو، برا تو میخوابم، برا تو میخورم، برا تو را میرم، برا تو پشت تاکسی میشینم، برا تو کشاورزی میکنم، برا تو میرم اداره، برا تو، یعنی یه اداره، یعنی برا خدا بره اداره، همش هم یاد خدا باشه. خب 8 ساعتی که تو اداره است با جون و دل کار مردم را میندازه. همه رو میشه مهر عبادت زد، شهادت عبادت بعد رسالت. یعنی پروردگار تو تشهد نماز مقام عبادت تو جلو انداخته بر مقام رسالت، و عبادت رو بعد توحید خودش و شهادت به وحدانیت خودش قرار داده. این 3 تا مسئله یادتون میمونه دیگه، حتما میمونه، شهادت عبادت رسالت، بعدش این صلواتی که در تشهد ولایت آل پیغمبر. چقدر به مردم سفارش کرد صلوات رو ابتر نکنید، منو از اهل بیتم جدا نکنید، اگر بناست درود به من بفرستید اهل بیتم و همراه من قرار بدین. حتی در روایت داره که اینجوری صلوات نفرستین. دقت بفرمید، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پیغمبر فرمود این علا رو بین من و اهل بیتم نذاری، به این مقدار منو با اهل بیتم جدا نکنید. ولایت آل پیغمبر همونایی هن که عدل قرآنن، یکی از ثقلینن. اهل بیت کسانی هستند که روز قیامت بدون ولایت اونها و بدون اطاعت از اونها در نجات به رو کسی باز نیست ابدا. 23 سال به مردم قیامت امیر المؤمنین رو میگفت، علیون قسیم الجنت و النار، علی تقسیم کننده بهشت و جهنم، یعنی ملاک بهشت علیه، ملاک دوزخ علیه. اگر کسی در پروندش امامت و ولایت رو نداره دوزخیه، داره بهشتیه. نه اینکه امیرالمومنین بره روی سنگ وایسه بگه شما جمعیت برید جهنم، شما جمعیت برین بهش، تقسیم اینجوری نی، یعنی وجودش باعث تقسیم، ولایتش باعث تقسیم. این چهار تا. پنجم، سه تا سلام داریم در تشهد، حالا یکیش اینه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام در اینجا به معنی لفظ سلام نیست، به معنی امنیت. از کلمه سلام، سلم یعنی صلح و امنیت، دارید در زیارت عاشورا سلمون لمن سالمکم، یعنی من با شما در صلحم، من کنار شما در امنیتم. این سه تا سلام رو هم که میدید از نماز خارج میشید با توحید، با عبودیت، با رسالت، با ولایت، با امنیت. حالا کس نماز نخونه، تارک و سلات، این پنجتا رو نداره، قیامت میخواد چیکار کنه؟ هیچی، باید سرشو بندازه پایین بره جهنم. اون توحید نداره، عبودیت نداره، ولایت نداره، رسالت نداره، امنیت نداره. خدایا به صدیقه کبرا تو رو قسم میدیم که ما و نسل ما رو غرق در این پنج حقیقت تشهد بفرما، ما رو در قیامت با حقایق تشهد محشور کن. امام صادق می‌فرماید همه خاندان پیغمبر که محرم بودند می‌دیدند که زهرا هم قد پیغمبر و هم هیکل پیغمبره. می فرمان این روزای آخر از مادرم یه اسکلت و یه پوست باقی مونده. می‌فرمان این روزای آخر مادرم دیگه جوهره صدا نداشت ناله کنه، فقط عشق می‌ریخت. جوهره صدا نه، این روزای آخر به امیر المؤمنین عرض کرد علی جان پیراهن پیغمبر رو میدین به من. پیراهنم خونه پیغمبر بود، تو خونه از زهرا که نبود. امیر المؤمنین رفت پیراهن رو برد، حسن و حسین رو صدا کرد، هر دو رو کنار خودش نشون، پیراهن و انداخ رو سر و صورتش، بوی بابا رو استشمام میکرد. گاهی بر میگشت به امام مجتبا میگفت حسن جان چرا دیگه صدای پیغمبر نمیاد؟ گاهی بر میگشت به ابی عبدالله میگفت حسین جان چرا دیگه پیغمبر نمیاد شما رو سوار دوشش کنه ببره مسجد؟ همین جور با این پیراهنی که به سر و صورت داشت ناله میزد، عشق میریخت. من میخوام از قول شما از حضرت بپرسم دختر پیغمبر، این پیراهن به شما سنگین تر بود یا اون پیراهنی که به غارت بردن که وقتی خواهر اومد دید بدن عریان روی خاک؟ زینب میدونه کفن شهید لباسشه، اگه شوهرای ما اسم کفن میارن منظور لباس شهیده. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ از شام که میخواستن برگردن به یزید فرمود بگو اون چه از ما غارت کردن به ما برگردونن. گفت پولشو میدم. گفت پولشو میخوام چی کار؟ ما تو این غارت شده ها لباسایی داریم که مادرم زهرا نخشو بافته بوده، همه رو برگردوندن، پیراهنو گذاشتن توی بخچه، پیراهن خونالود، پیراهن پاره پاره شده. وقتی رسیدن مدینه اومدن سر قبر پیغمبر، زینب کبرا بخچه رو وا کرد، پیراهنو در آورد، گفت یا رسول الله ببین با عزیزت چه کردن.